Değerli insanlar, onlardan baş veren değerli işlərlə tanınarlar. Onlar ki, özlərindən keçib, özlərin əziyyətə salıb, amma insanların, dost, familin, qonum-qonşunun rahatçılığına çalışıblar. Və hətmən ki, mənlə müvafiq olarsınız ki, böyük olan ata-analarımız bu rəsmidə bizdən yaxşı xatirələr yaradıblar. O şirin xatirələrdən biri bu rəsmidir ki, böyük analarımız evin işlərindən başqa küçələrində nəzafətinə yetişib, süpürüb və su səpərdilər. Bəli, su səpərdilər. Suyu və aydınlığı hamı insanlara bəxş elərdilər. Küçələri sulardılar, ta küdurət tozu üzlərdə əyləşməsin. Aydınlıq və təravəti yayardılar və gahdan görərdin ki, bir aşıq da küçələri sulamaq bahanəsi ilə küçənin başdan başasına baxı ki, yar haçan gələcək. Gahdan gözlərindən axan yaşla küçələrə su səpik ki, yar gələndə toz olmasın. Biz də duraq məhəbbət küçələrinə su səpək ki, yar gələndə toz olmasın. Xatirələr tellərin darayan gözəl mahnını, küçələrə su səpmişəm mahnısın, Məsud Fəsihinin səsi ilə eşidin.
gelende toz olma.
Hayal tellerinin sevimli yoldaşları, bizim başı ucalığımız sizin dodaqlarınızdaki gülüşlərdir. Təşəkkür ki, bizi qonaq saxladınız mehriban ürəklərinizdə. Allah amanında qalasız.
Möhtərəm eşidənlərimiz, keçmiş illərdə Musiqiyə Qalibdə Ərdəbil Radiosunda təqdim olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayəti xatirinizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در گذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند.
آغاز ویژه برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در سالروز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به میهن.
پررنگ‌تر شدن رنگ قرمز در نقشه کرونایی کشور و ادامه گسترش سویه اومیکرون در کشورهای مختلف.
تنش بین روسیه و غربی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل بر سر اوکراین
و ادامه شکست ناپذیری تیم ملی فوتبال ایران در مرحله انتخابی جام جهانی با برتری مقابل امارات. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر حضرت آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف خبر درگذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر حضرت آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی رضوان الله علیه را دریافت کردم. ایشان از استوانه های حوزه علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی و پرسابقه ترین عالم دینی در آن حوزه مبارک بودند. در دوران مرحوم آیت الله بروجردی در شمار برترین تلامذه آن استاد بزرگ، در زمان مرحوم آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی همراه و مشاور علمی و عملی ایشان و در دوران انقلاب امین و مورد اعتماد حضرت امام خمینی رحمت الله علیهم به شمار می رفتند. سالها در شورای نگهبان رکن اصلی آن شورا محسوب می شدند و پس از آن هم همواره درباره مسائل انقلاب و کشور دلسوزانه و مسئولانه ورود می کردند و بارها این جانب را از نظرات و مشورتهای خود مطلع و بهرمند می ساختند. قریحه شعری، حافظه تاریخی، پرداختن به مسائل اجتماعی از دیگر ابعاد شخصیت این عالم کهنسال و بزرگوار بود. رحلت ایشان برای جامعه علمی دینی کشور مایه تأسف است. این جانب به خاندان مکرم و فرزندان گرامی ایشان و نیز به مراجع معظم و علمای اعلام حوزه علمیه و مقلدان و ارادتمندان ایشان به ویژه در قم و گلپایگان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 12 بهمن 1400. آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی، سیستانی، جوادی آملی، صبحانی و شوبری زنجانی از مراجع تقلید، رؤسای سه قوه، رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه های علمیه، تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مقامات لشکری و کشوری هم در گذشت آیت الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند. دروس حوزه های علمیه هم به همین مناسبت تا پایان هفته تعطیل اعلام شد. هیئت دولت امروز چهارشنبه را در کشور عزای عمومی و در استان قم تعطیل رسمی اعلام کرد. همچنین مراسم سوگواری با حضور مراجع تقلید، جمعی از علما و اقشار مختلف مردم در مسجد امام حسن عسکری قم برگزار شد. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید بامداد سه‌شنبه به علت کهولت سن به ملکوت اعلا پیوست. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای نگهبان و دبیری آن با حکم امام خمینی رحمت الله علیه از جمله فعالیت‌های سیاسی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بود. قرار است پیکر این مرجع بصیر امروز در قم از میدان جهاد به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تشییع شود.
آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، این فقیه اسلام شناس و اندیشمند بزرگ معاصر، در سال 1297 در خانواده ای اهل علم و تقوا در گلپایگان قدم به صحنه هستی گذاشت.
نام پدرم مرحوم آخوند ملا محمد جواد گفتن و با نام باریدم فاطمه خانم.
پدر ایشان عالمی عارف بود، اولین استاد آیت الله صافی گلپایگانی. وی در 23 سالگی برای تکمیل دروس و حوزوی به قم آمد و پس از مدتی به نجف اشرف هجرت کرد. در این سالها از محضر حضرات آیات محمد کاظم شیرازی، جمال الدین گلپایگانی و دیگر بزرگان بهره‌مند شد و در رجعت دوباره به قم برای بیش از 15 سال تبدیل به یکی از شاگردان خاص و حلقه نشین آیت الله العظمی بروجردی شد.
مرحوم آیت الله بروجردی به آقای والد من یه وقت گفتن من یک شب شما رو فراموش نمی‌کنم.
آیت الله صافی گلپایگانی عالم به زمان بود و در صحنه‌های مختلف مبارزه با رژیم ستمشاهی حضوری فعال داشت. کتاب‌های متعددی از ایشان در نقد رژیم شاه توقیف شد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان عضو مجلس خبرگان اول انتخاب و در سال 59 از طرف حضرت امام خمینی به عضویت شورای نگهبان قانون اساسی منصوب شد، اولین دبیر شورای نگهبان. آیت الله امامی کاشانی، عضو مجلس خبرگان رهبری:
در فقه خدمت نظر داشتم، بر حدیث مسلط بودم، بر ادبیات عرب به تاریخ اسلام مسلط بودند.
آیت الله صافی گلپایگانی در طول حیات طیبه انقلاب اسلامی همواره یار امام و رهبری بود. فقیهی دقیق و خوشفکر که برای بیش از 30 سال در مقام مرجعیت بود و شیخ المراجع.
آقا چطور حال مبارکتی؟
الحمدلله دعا میکنم.
خدا من انشاءالله که وجود شریف جناب عالی رو محفوظ بداره. دعای شما برای ما یکی از ارزشمندترین چیزهایی
که در این عالم بزرگوار سالیان سال به تحقیق و تدریس علوم مختلف اسلامی همت گماشت و 118 اثر ارزشمند به زبانهای عربی و فارسی تألیف کرد. آیت الله صافی گلپایگانی پس از سالها خدمت صادقانه به اسلام و انقلاب اسلامی بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر این عالم فقیه و مجاهد آیت الله صافی گلپایگانی 10 صبح از مقابل مجتمع آموزش عالی امام خمینی به طرف حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
آغاز ویژه برنامه ها و مراسم بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در سراسر کشور. در سال روز ورود امام خمینی به میهن، مسیر عبور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از میدان آزادی تا بهشت زهرا گلباران شد. به رسم هر ساله زنگ گلبانگ انقلاب هم در مدارس کشور نواخته شد. در حرم مطهر امام راحل هم مراسم ویژه‌ای برپا بود.
بهار انقلاب در 43 سالگی. آن خیابان‌های دیروز دوباره امروز به یاد بنیانگذار کبیر انقلاب گلباران شد.
در سال روز ورود تاریخی حضرت امام به ایران، این مسیر از میدان آزادی تا مرقد حضرت امام به صورت هوایی گلباران شد.
تا یادمان باشد که خون شهدا فراموش شدنی نیست.
43 سالگرد فجر مبارک باشه.
وظیفه ما در مقابل هر دشمنی بایستیم.
حضرت امام راز ماندگاریشون در عبور از خودشون بود.
آمدیم ثابت قدم باشیم انشاءالله به یاری خداوند در راه اسلام.
مسیر حرکت دیروز اماممان امروز محل رژوی موتورسواران شد تا راه را گم نکنیم. زنگ مدارس در سراسر کشور تنین انداز شد. ناقوس کلیساها، بوق قطارها و کشتیها به صدا در آمدن و زنگ انقلاب نواخته شد تا صدای انقلاب به گوش جهانیان برسد. با پرچم پر افتخار کشورمان مسیر ورود بنیانگذار کبیر انقلاب را مزین کردیم. صیادی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران:
حدود 12,000 پرچم در سطح معابر تهران نصب شده، به ویژه در مسیر ورود حضرت امام به کشور.
امروز دور هم در حرمت جمع شدیم برای تجدید میثاق دوباره. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران:
گام برداشتن در مسیر این اندیشه امام که فرمود اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.
ایران یک پارچه فریاد خمینی امام سرداد تا یاد بنیانگذار کشورمان تا سالیان سال باقی بماند. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر اقتصاد یک بار دیگر به تمام بانک‌های کشور درباره بی‌توجهی به مصوبه حذف ضمن از تسهیلات خرد هشدار داد. آقای خاندوزی با بیان اینکه تاکنون حدود 400 شکایت در این باره به وزارت اقتصاد ارسال شده است گفت اگر تخلف محرز شود با بانک‌ها برخورد می‌شود.
بیرون از ابلاغیه و بخشنامه که وزارت اقتصاد ابلاغ کرده به بانک‌های دولتی و خود هیئت مدیره بانک‌ها هم اون رو در واقع به شعب خودشون در سراسر کشور ابلاغ کردن، هر شرط اضافی دیگری تخلف از قانون محسوب میشه. دوستان ما اول در بازرسی‌های خود بانک‌ها مکلف هستن در 48 ساعت اول و بعد خود ما در درگاه بازرسی وزارت اقتصاد. تا الان هم تعداد زیادی، شاید بیش از 400 مورد شکایت ارسال شده، تیم‌های رسیدگی ارسال می‌کنیم ما به دقیقاً محل شعب و بانک ها که اگر تخلف واقعا محرز هست حتما برخورد بشه، که ظاهرا آقایون مدیر عامل بانک ها هم اعلام کردن در مورد چند نفر از مدیران شعب این در واقع جریمه این تخلف رو اعمال کردند. نکته مهم این است که مصوبه وزارت اقتصاد و دولت در خصوص رفع یکی از شروط اخذ وام هست که اگر شما حقوق بگیر یا مستمری بگیر از همون بانک باشید و خوش حساب باشید، بانک ها شرط ضامن رو باید از وام شما بردارن. اما اینکه بانک ممکنه به دلایلی در این ماه تعداد کمتری بخواد تسهیلات بده یا در ماه‌های پایانی سال نوبت اصلا تسهیلات دهی به یه ماه بعد دو ماه بعد موکول بشه، این بر اساس سیاست‌های متعارفی است که شبکه بانکی خواهد داشت.
مسئولان برای آزادسازی سواحل پای کار آمدند. سخنگوی دولت در پیامی نوشت از رئیس صدا و سیما که هم ظرفیت رسانه ملی را پای کار اجرا و اطلاع رسانی آورده و هم بدون اغماز دستور آزادسازی مجتمع صدا و سیما در ساحل زیبا کنار را صادر کرده تشکر میکنم. معاون اجرایی رئیس جمهور هم که به مازندران رفته ضمن بازدید از ساحل هتل کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت رئیس بنیاد شهید با آزادسازی این بخش از ساحل موافقت کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز با تشکیل تیم بازرسی دستور عقب نشینی از ساحل اماکنی که کاربری نظامی، دفاعی و امنیتی ندارد را صادر کرد. همچنین در ادامه آزادسازی سواحل در استان گیلان، ساحل بندر انزلی به طور کامل برای استفاده عموم باز و پاکسازی شد.
منطقه آزاد انزلی نخستین دستگاه اجرایی که دستور رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل در گیلان را اجرایی کرد. علی وسعت اکبری مقدم مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به آزادسازی حریم 60 متر در محدوده ساحلی منطقه آزاد گفت
در کمتر از 24 ساعت کل حریم محدوده منطقه آزاد انزلی کلا آزادسازی شده. حریم 60 متری هیچ مانعی حتی در مسیر وجود نداره و حتی جاهایی هم که به دلایل مختلف ماسه‌ای چیزی وجود داشت اون رو هم لودرها تصدیق کردن که بتونه به راحتی هم خودروها تردد بکنن و هنه افراد بتونن از این ساحل استفاده لازم رو ببرن.
مردم به راحتی از سواحل خزر در این منطقه استفاده میکنن.
خدا شکر دیگه راحت همین مردم میتونن کنار ساحل قدم بزنن،
مسافرها میتونن راحت تو این حریم 60 متر تردد کنن.
پس از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، برخی از دستگاه‌های اجرایی اعلام کردن با قید فوریت سواحل را آزاد میکنن. سعید بخشی پور، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه آزاد انزلی.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. پررنگ‌تر شدن رنگ قرمز در نقشه کرونایی کشور. وضع قرمز کرونایی در 10 مرکز استان. در تازه ترین نقشه کرونایی کشور، تهران، مشهد و 8 مرکز استان دیگر در نقشه کرونایی کشور در وضع قرمز قرار گرفتند. بر اساس رنگ‌بندی جدید، 42 شهرستان در وضع قرمز، 142 شهرستان در وضع نارنجی و 230 شهرستان در وضع زرد و فقط 34 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. وزیر کشور در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی و کاهش تزریق دوز سوم واکسن کرونا را از مهمترین علل شیوع دوباره کرونا در کشور دانست و از احتمال اجباری شدن تزریق دوز سوم واکسن کرونا خبر داد.
یکی از عوامل مهم رشد عدم اعمال مقررات بهداشتی برشمرده شد. بحث ماسک بسیار جدی هست، خب بعضی جاها اجرا نمیشه و رعایت نمیشه و این خودش مشکل ایجاد میکنه. اجتماعات غیر ضروری قرار بوده شکل نگیره و ازن شکل میگیره. مسئله دیگه واکسن دوز سوم بود که قبلا هم تاکید شده بود که این میتونه ایمنی رو بالا ببره. متاسفانه درصدی که مراجعه کردن برای واکسن دوز سوم بسیار کم نسبت به اونچه که انتظار میرفت. احتمالاً ما ناچار میشیم همونجور که قبلا در مدیریت هوشمند دو دوز واکسن رو میخواستیم الان تبدیلش کنیم به سه دوز واکسن. در مورد رنگ بندی ها ملاکش همون وضع سابق رنگ بندی های جدیدی تعریف نشده. متاسفانه استان های بیشتری قرمز بیشتر شده، هم نارنجی و هم زرد. در رابطه با ترددها هنوز تصمیم خاصی راجع به محدودیت راجع به ترددها گرفته نشده. در رابطه با مدارس ببینید اختیاراتی که به استانداری ها داده شده اینه که اگر در یک مدرسه خاص معلوم شد که در اونجا بیماری پیدا شده، خب اول اینه که اون بیمار اونجا نباید حضور پیدا کنه، اما اگر معلوم شد تعداد بیمارا به مقداری است که کل مدرسه باید تعطیل بشه به یه مدتی، در مورد اون مدرسه خاص تصمیم گیری میکنن. تصمیم گیری سراسری راجع به در یک استان راجع به که مدارس تعطیل بشه چنین چیزی نداریم. مورد به مورد اجازه دارن. مثلا در شهر خاصی اتفاق افتاد، تو اون شهر خاص و تو مدرسه خاصی اتفاق افتاده، نسبت به اون میتونن تصمیم گیری کنن.
اما بنابر اعلام وزارت بهداشت 35,070 مبتلای جدید شناسایی شدند که 6,075 نفر بیشتر از روز دوشنبه است. تعداد قربانیان روزانه کرونا هم 50 نفر اعلام شده که در مقایسه با روز قبل 20 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت مجموعه واکسن‌های تزریق شده کرونا را هم 132,725,000 دوز اعلام کرده است.
CNN گزارش داد در آمریکا در بازه زمانی 7 روز اخیر میانگین جان باختگان روزانه به 2377 نفر افزایش یافته. پس از آمریکا، هند با 164,000 مبتلا و بیش از 1200 فوتی در شبانه روز گذشته در رده دوم قرار گرفت. با این حال همچنان نیمی از مبتلایان به کرونا در جهان از اروپا هستند. در شبانه روز گذشته بیش از 2,200,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند که بیش از 1,000,000 نفر مربوط به اروپا بود. در همین حال در روسیه در شبانه روز گذشته 124,000 نفر به کرونا مبتلا شدند که بیشترین آمار مبتلایان در اروپا است. اما در انگلیس تبعات رسوایی نخست وزیر انگلیس به دلیل نقض قوانین قرنطینه و برگزاری جشن‌های مکرر همچنان دامنگیر است. در پی این رسوایی بوریس جانسون در مجلس عوام انگلیس مجبور به عذرخواهی شد. با این حال گفت که استعفا نمی کند. نتیجه یک نظرسنجی در انگلیس نشان می دهد 89% مردم خواهان استعفای نخست وزیر این کشورند. در همسایگی کشور ما رسانه های ترکیه آمار قربانیان کرونا در این کشور را به سقوط یک هواپیمای مسافربری در هر روز تشبیه می کنند. سوی جهش یافته اومیکرون هر روز حد نصاب جدیدی از مبتلایان و قربانیان را رقم می‌زند که از ابتدای همه‌گیری کرونا تا کنون در ترکیه بی‌سابقه بوده است. تازه‌ترین خبرها آکیست در شبانه روز گذشته 182 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در ترکیه جان خود را از دست دادند. در جنوب شرق آسیا هم اومیکرون در حال تاخت و تاز است.
تنش در شورای امنیت سازمان ملل بر سر ماجرای اوکراین. در این نشست که به پیشنهاد آمریکا بر سر ماجرای اوکراین و روسیه برگزار شد، چین و روسیه آمریکا و شرکایش را به تلاش برای بحرانسازی در شرق اروپا متهم کردند. نماینده روسیه هم اتهام‌های وارده به کشورش را مبنی بر برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین تکذیب کرد و گفت مسکو تنها در پی تضمین‌های امنیتی است. برخی از دوستان آمریکا نیز برخلاف رویکرد دولت بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار تقویت دیپلماسی برای حل این موضوع شدند.
اگرچه بایدن رئیس جمهور آمریکا از نتیجه نشست شورای امنیت خود را راضی نشان می‌داد، اما در سازمان ملل حتی آنهایی که مثل فرانسه شرکای آمریکا هستند گفتند دنبال کاهش تنش هستیم و چندان ماجرا را جدی نگرفتند و در سخنرانی‌هایشان دست کم ادبیاتی چون لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده آمریکا نداشتند که می‌گفت شورای امنیت باید رفتار تهاجمی روسیه را جدی بگیرد. این سوی میدان اما چینی ها به امریکا کنایه می زدند و می گفتند نیازمند دیپلماسی بدون هیاهو بدون میکروفون هستیم. سفیر روسیه در سازمان ملل هم که اصلا اساساً ماجرا را تکذیب کرد و از آمریکایی‌ها پرسید شما اصلا این عدد 100 هزار نیرویی که میگویید ما در مرز روسیه و اوکراین مستقر کردیم از کجا آورده اید؟
برخی از تحلیلگران هم معتقدند همه اینها فرافکنی کاخ سفیده. بایدن میخواد حواسها رو از مسائل داخلی با سیاست خارجی پرت کنه. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
همزمان با تشدید تنش بین روسیه با آمریکا و ناتو در مرزهای اوکراین، وزارت امور خارجه انگلیس و کاخ سفید در اقدامی هماهنگ از بستگی جدید تحریم‌های ضد روسی رونمایی کردند. در حالی که مقامات دولت انگلیس هشدار دادند اگر روسیه دست به اقدام نظامی بر ضد اوکراین بزند، تحریم‌ها را علیه مسکو تشدید می‌کنند، سفیر روسیه در لندن می‌گوید اغراق دولت انگلیس در این باره برای مصارف داخلی است.
رونمایی از بسته جدید تحریم‌های انگلیس ضد روسیه همزمان با وخامت اوضاع در مرزهای اوکراین و تشدید تنش بین روسیه با آمریکا و ناتو. لیستراس، وزیر امور خارجه انگلیس:
از 10 روز دیگر تحریم‌های سرسختانه که در تاریخ انگلیس بی سابقه است علیه روسیه اعمال خواهد شد. راهی برای فرار از این تحریم‌ها وجود نخواهد داشت.
لیستراس تهدید کرد اگر روسیه به اوکراین حمله کند، اموال شرکت‌ها و افراد ثروتمند روسی که در انگلیس اقامت دارند مصادره خواهد شد. ثروتمندانی که ولادیمیر پوتین سال 2002 یعنی 20 سال پیش با آنها هشدار داده بود که اروپا و آمریکا جای امنی برای سرمایه گذاری نیست. حالا و پس از تهدید انگلیس به مصادره اموال افراد و شرکت‌های روسی، پوتین بار دیگر روسیه را امن‌ترین جا برای سرمایه گذاری دانست.
بهترین و امن‌ترین کشور برای سرمایه‌های شما خانه شما یعنی روسیه است.
در اقدامی هماهنگ کاخ سفید هم حلقه نزدیکان پوتین را به تحریم تهدید کرد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید:
بسته تحریم‌های آمریکا علیه روسیه آماده است.
در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی ضد روسیه، ازبیر بانک، بزرگترین بانک روسیه، با قطع آزمایشی سامانه‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی خود را برای مقابله با تحریم‌های گسترده بانکی آماده کرد.
مقامات روسی این اقدام دولت انگلیس را در راستای فشار همه‌جانبه آمریکا و کشورهای غربی به روسیه ارزیابی و اعلام کردند. هر اقدامی از سوی غربی‌ها با واکنش روسیه مواجه خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر کوتاه. همزمان با آغاز دهه فجر، 14 جشنواره جایزه جلال در تالار وحدت برگزار شد تا با معرفی بهترین نامزدها در 4 بخش نقد ادبی، داستان نویسی، مجموعه داستان‌های کوتاه و مستندنگاری به کار خود پایان دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فروش بیش از 1,330,000 نسخه کتاب در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد.
وزیر اقتصاد گفت با مصوبه هیئت مقررات زدایی از این پس مشاغل خانگی فقط با ثبت در درگاه ملی مجوزها و سامانه وزارت تعاون میتوانند بلافاصله فعالیت خود را شروع کنند.
سامانه یکپارچه اطلاعات مسافر با عنوان سامانه پیام راه اندازی شد.
به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت، کارانه پرستاران با تعرفه جدید که قرار بود از اول دی امسال اعمال شود، در اواخر بهار سال آینده پرداخت خواهد شد.
زهرا آرامش، معلم بوشهری که سال گذشته پس از 23 سال خدمت در کسوت معلمی ادبیات بازنشسته شده بود، 70 میلیون تومان از پاداش بازنشستگی خود را برای آزادی یک زندانی اهدا کرد. خبرهای ورزشی و همکارم افشار.
ممنونم، سلام، شب بخیر. مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2022 قطر با تداوم صدرنشینی ایران، راهیابی کره به قطر و امیدواری ژاپن به صعود در منطقه قاره کهن پیگیری شد. در 8th هفته این بازی‌ها از گروه اول، تیم ملی فوتبال کشورمان که صعود خود را به جام جهانی 2022 قطر قطعی کرده، با گل دقیقه 45 مهدی طارمی 1-0 امارات را شکست داد و با 22 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. امارات با 9 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. اسکوچیچ، سرمربی ایران:
برای من کاملا بازی پر اهمیتی بود. دو مورد هست که منو راضی نگه می‌داره. یکی نمایشی که توی نیمه اول داشتیم، خیلی خوب بازی کردیم و کنترل بازی رو در اختیار داشتیم. توی نیمه دوم با اخراجی که صادق محرمی داشت، تیم یک کمی تحت فشار قرار گرفت و بابت این هم خیلی راضی ام که وقتی که ما توی فشار بودیم و داشتیم تیم فشار رو تجربه می‌کردیم، تونستیم خطرهای بیشتری نسبت به حریفمون ایجاد بکنیم و بابت این دو موضوع بسیار راضی ام.
فن ماربیک، سرمربی امارات:
در نیمه اول بازیکنانم شجاعت لازم رو نداشتند و کند و پر اشتباه بودیم. در نیمه دوم هم تا به بازی برگردیم زمان برد. ما موقعیت‌های کافی هم نتوانستیم برای بردن ایجاد کنیم. شانسمون کمتر شده. امیدوارم در بازی‌های بعدی بازیکنانمان را در اختیار داشته باشیم و بتوانیم نتیجه لازم را کسب کنیم.
کره جنوبی 2-0 سوریه را برد و با 20 امتیاز دهمین بار جواز صعود گرفت و دیدار تیم‌های لبنان و عراق به تساوی 1-1 انجامید. در گروه دوم هم ژاپن با برتری 2-0 برابر عربستان مانع صعود زود هنگام سعودی‌ها به جام جهانی شد. ویتنام 3-1 چین را شکست داد و تیم‌های عمان با استرالیا به تساوی 2-2 رضایت دادند. در این گروه عربستان با 19 و ژاپن با 18 امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار دارند. استرالیا با 15 امتیاز در رده سوم ایستاد. با انجام بازی‌های سه‌شنبه عدد تیم‌های صعود کننده به جام جهانی 2022 قطر به 15 تیم رسید. قطر به عنوان میزبان بازی‌ها آلمان، دانمارک، برزیل، بلژیک، فرانسه، کرواسی، اسپانیا، صربستان، سوئیس، انگلیس، هلند، آرژانتین، ایران و کره جنوبی 15 تیمی هستند که صعود خودشان را قطعی کردند. به مناسبت دهه مبارک فجر، مسابقات زورخانه قهرمانی کشور از امروز در آبادان آغاز می شود و در مهمترین بازی های هفته 17 لیگ دست اول فوتبال کشور امروز ملوان با ویستا توربین تهران، مثل کرمان با خیبر خرم آباد و آرمان گوهر سیرجان با استقلال ملاسانی به مسافه هم می روند. و خبر آخر این که در آغاز هفته 23 لیگ برتر والیبال کشور امروز سپاهان با مقاومت یزد، پیکان با راهیا پلل مریوان و لبنیات هرزامل با شهرداری برامین برابر هم قرار می گیرند.
در کوکنو، بویرحمت، چهارمحال و بختیاری، شمال بوشهر، فارس، مناطقی از اصفهان، کرمان، یزد، سمنان، خراسان و همینطور رو دامنه‌های جنوبی البرز بارش باران و برف و وزش باد رو داریم. دیگه به تدریج از مقدار بارش‌ها کم میشه. وزش باد شدید همراه با کاهش موقتی دما رو در دامنه‌های جنوبی البرز و نیمه شرقی کشورمون داریم. چهارشنبه در جنوب شرق وزش بادهای شدید در برخی نقاط حتی میتونه با گرد و خاک همراه باشه، اما سایر مناطق کشور برمون جوی آرام رو دارن. از روز پنجشنبه تا ظهر جمعه وزش باد جنوبی رو برای استانهایی مثل اردبیل و غرب سواحل دریای خزر بندر افزایش نسبی قابل توجه دما رو داریم. در نیمه شرقی کشورمون هم جوی آرام همراه با روند افزایش نسبی دما رو داریم. نکته بعدی اینه که آبهای خلیج فارس تا روز پنجشنبه و دریای عمان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه موج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم آسمانی نیمه ابری داره، از اواخر وقت به تدریج کاهش ابر داره.
امروز چهارشنبه 13 بهمن 1400 هجری شمسی، 30 جمادی‌الثانی 1443 هجری قمری و 2 فوریه 2022 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:38 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:04 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده، شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم.
آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب. اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هان ای طبیب عاشقان، دستی فرو کش بر برم، تا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر برم. بی لطف و دلداری تو یارب چه می لرزد دلم، در شوق خاک پای تو یارب چه می گردد سرم. الهی به امید تو. سلام خانم ها و آقایان، ساکنان سرزمین مهر پرور ایران، خوش آمدید به شبهای ایران. امشب از سمت کوه ساران زیبای زاگرس، دیار چهارمحال بختیاری و از رادیو جهانبین پای کرسی مهر و محبت شما مهمانیم. یک کاسه نقل و پولکی و نبات زعفرانی با قلبی پر از مهر هدیه به شما هممیهنان با صفا. امشب به اندازه چند قصه مادر بزرگ پای کرسی گرم مهربانیش بیدار خواهیم نشست. یادش به خیر. کرسی چه وسیله ساده‌ایه، اما دنیایی از خاطره‌های تلخ و شیرین در خاطرمون ثبت کرده. امشب می‌خوایم از کرسی و خاطره‌های پای کرسی نشستن و زمستون با شما بگیم. تصنیف و موسیقی گزارش‌های همکارانم آقای یوسف زاده و خانم جمشیدیان تقدیمتون میشه. به خراسان شمالی و آبادان هم سفر خواهیم کرد و گزارش‌هایی از این دو خطه عزیز کشورمون خواهیم شنید. تفعلی به دیوان حافظ هم خواهیم زد و درباره دهه مبارک فجر هم مطالبی تقدیم شما خواهیم کرد. البته منتظر صدای گرم شما و پیامک‌های پرمهرتون هم خواهیم بود در پاسخ به این سوال. از خاطرات پای کرسی و زمستون برای ما بگید. اگر مایلین با صدای گرمتون ما رو همراهی کنین، پیش شماره 038 و بعد شماره های 31-16-20-20 و 322-44-200 رو بگیرید. و اگر دوست داشتین برامون پیامک بفرستین، شماره پیام کوتاه 30383 در اختیار شما عزیزانه. برای ما از خاطرات پای کرسی و زمستون بگید. در دومین روز از دهه فجر هستیم و یاد و نام شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم و خدمت شما مردم ایران، جامعه علمی و دینی، علما و روحانیون معظم کشورمون، رحلت فقیه عالی مقام حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی رضوان الله علیه رو تسلیت عرض می‌کنیم. Thank you. درباره فقیه عالی مقام حضرت آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی رضوان الله علیه رهبر معظم انقلاب فرمودند ایشان از استوانه های حوزه علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی و پرسابقه ترین عالم دینی در آن حوزه مبارک بودند. در دوران انقلاب امین و مورد اعتماد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شمار می رفتند. روح عالم ربانی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله علیه شاد و قرین رحمت و مغفرت الهی و یادشان ماندگار. شما عزیزان هموطن همراه هستید با شبهای ایران که از شهر کرد بام ایران رادیو جهان بین مرکز چهارمحال بختیاری تقدیم شما میشه در این نیمه شب زیبای زمستانی. در این برنامه می‌خوایم با شما عزیزان درباره کرسی و خاطره‌های قدیمی پای کرسی نشستن و یا همین الان شاید کرسی گذاشته باشید برای ما از حس و حال دور همی‌های پای کرسی با خانواده بگید و از زمستان. در لغتنامه علامه ده خدا کرسی هم به معنی تخت کوچک و صندلی آمده و هم به معنی چهار پایه‌ای که چهار طرفش بازه و در زمستان زیرش منقل یا استنبولی پر از زغالی میذارن و لحافی روش میکشن و دور تا دورش تشک و بالشت میذارند. روی کرسی هم مجمعه مسی زیبا و بزرگی قرار میدن تا هنگام مصرف غذا و تنقلات به کار بیاد. چه صفایی داره پای کرسی و کاسه نخوچی کشمش و گندم برشته و به قول ما مردمان چهارمحال بختیاری گفت و لفت کردن با هم. البته حواسمون به کرونا هست که دوباره جانی تازه گرفته و آمار مبتلایان به طور سرسام‌آور بالا رفته. آیا می دونستین سویه اومیکرون روی پوست 21 ساعت و روی پلاستیک 193 ساعت میگونه و بهترین راه مقابله با این ویروس یعنی اومیکرون ضد عفونی، شستشوی مداوم دست‌ها و صورت و زدن ماسک. پس حتما مراقب حفظ سلامتیمون باشیم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. میخواییم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون آقای داریوش یوسف‌زاده و گفتگویشون رو با هم بشنویم در حالی که ساعت 40 دقیقه بام داده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیز، همراهان با صفحه‌های برنامه شب‌های ایران، سلام، بامدادتون نیکو باشه انشاءالله. امشب بنده دعوت هستم به یک شب نشینی در شهر کرد، یکی از محله‌های قدیمی این شهر به نام محله چارو. همراه بنده باشین تا وارد منزل بشیم و به اتفاق بشنویم صحبت‌های همستانی‌های عزیزم.
یالا سلام علیکم.
سلام عزیز.
بیا بالا. بیا بالا.
نه همین دم میشینم.
نه بیا بالا با خورسین رزیزه آداب خاصی داره.
یالا.
یالا یالا خوش اومدی. خوبی سلامتی.
زنده باشی.
خوبه.
خیلی ممنون. شما خوبی مادر؟
سلامت باشی. بعد نبینی.
هوا بهتون تو پاها تایق پاهات گرم شن نرم شن. کرسی آتیشش گرم و خوبه است. مهر و محبت هم باید گرم و خوب باشه.
زنده باشی انشالله. فرمودین که آداب داره پاها کرسی نشستن؟
نه بعد آداب خاصی داره. آداب خاصش اینه که صاحب خونه میشینه بالای کرسی. قسمت چپ اگه صاحب خونه پدر مادر داشته باشه میشینن سمت چپ. زن خونه میشینه سمت راست کرسی. بچه ها را میشینن قسمت پایین پای کرسی.
چی بشه؟
که اگه یه بقیه کسی درز وسیله چیزی بیاره، چای بیاره، آبی بیاره، یه کسی هم در زد بره در را باز کنه. این طوریه مراسم.
دم دست باشه.
بله کاملا باید دم دست باشه.
الان من که مهمانم اومدم بالا.
شما قدمتون بالا سر ما تو چشم ماست. باید بشینی بالا ولی صاحب خونه. آما باز بیا یکم صحبت کن بالا. خاطرات قدیم و گذشته براش بگو. ببین جریان چی
از شب نشینی ها میگین؟ پای کرسی چیکار میکردن؟ چی میشده اتفاقاتشو بگین؟
از کوهی شهر کردی 82 سالم سن دارم. تا الان مریض نشده.
زنده باشین ان
شاء الله. یاد گفتم بابا؟
نه خوب گفتین. زنده باشین.
به چه سرصدا نکن، آروم بشین، بذار ببینیم چه خبره. این صحبت می‌خوام بکنم با آقای یوسف زاده.
بذار راحت باشن، اشکال نداره.
می‌خوام مزاحم شما نشم، شما را اذیت نکنم. می‌خوام دور هم باشیم.
بدیم که میشستن، ما خودمون میشستیم دور کرسی. البته بابا، کاکا، نه همشون جنجوله می‌شده. به بابامون گفتیم بابا یه قصه بگو. قصه میگفت و میشستیم و یک کشمش و سنجت و اینا میریختن رو سینی میخوردیم و حکایت چایی و نمیدونم میوه بیار و اینا در کار نبی. چراغ موشی هم میسوخت. گاهی یک قپلتش هم میکشتیم بالا دودم میکرد.
خانم یه چایی بیرید اگه دم نوشن داریم یه دم نوش خوب بیرید بیار بر آقای یوسف زاده که میل کنه.
راضی به زحمت نیستم؟
نه خیلی هم راحته، زحمت نیست، خیلی راحته.
خب دیگه تو شب نشینی چیکار میکردن؟ چون اکثرا دامدار بودن شهر کرد، حسنای دستشون بفرمایید. چی درست میکردن؟
دیدیم و اکثرا که گاهی هم میتونستن شب نشینی ها یه جوراب پشمی میبافتن، یه دستکش میبافتن، یه شال پشمی میبافتن. نه که مثلا یه کمی مثلا میتونستن خومه بخیرن یا مثلا پش بیانن این وسیله ها را درست کنن، خومه ها را به شالی، دستکشی، جورابی، چیزی یا کلاه ببافن، با میل بافتنی میبافتن اینا را. کسانی که سواد داشتن شاهنامه میخوندن، کتاب میخوندن، قصه میگفتن.
جمعان کسی هست که صدای خوشی داشته باشه دو بیت بخونه؟
آمه از بالا یقدر دیگه کردی بخون، امشب یقدر دیگه کردی بخون، یه حالی ببریم با سفاف.
آمه از افتخار بدی، خوشحال میشه.
گهی وی قافل روی در مر قزاران، وی که هم قافل روی وی قافل خوری تیم. وای نبی وی نی وی روز بعد یار جونی.
بحبه بحبه دستون درد نکنه، انشالله که نفستون همیشه چاق باشه.
توکل به خدا، اونم با خدا دادا، تبین خدا که بخواه.
امشب به من خیلی خوش گذشت، انشالله که همیشه تندرست باشید و چراغ خونتون روشن. با اجازتون من رفع زحمت میکنم. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا تو یا علی
قربونه دست در نکنه.
دست شما در نکنه.
بازم بیا برا شورنشینی. شورنشینی ها خیلی باصفا بود. خوبه. شورنشینی لذت میبرین که بیاد هم باشه. شبا طولانی زمستونا کوتاهشو میکنیم با شورنشینی ها.
ماه جمادی الثانی هم در حال غروب تا به امید خدا فردا هلال ماه رجب رو ببینیم و در لیلة الرقایبش دست به دعا برداریم برای سلامتی همه هموطنانمون و برای عاقبت به خیری همه فرزندانمون و برای رهایی جهان از بیماری منحوس کرونا. در گویش بختیاری در استان ما به شب ماهتابی شومه میگن و ماه آسمان شب رو مه شوگار. مزن مرزنگ وایک ای شه شو، که آسیده بخوسیده مه نو. بگو افته و همه هوش تلاته، بریسون پای مه او دونه هاته. نیو تو پا پتی ای مه و شوگار، و مین جون تیه یا که دل ما.
چین و اینا کی اوی زنی غقت تا که او او هارم ای من شوه تا رو دید رو بشم بارم ای من شوه تا رو دید رو بشم داله تا راز بیاو روز دل آباز کو گرش داله تا راز بیاو روز دل آباز دیزش به این Oh,